رادیو سوینا تقدیم می کند. روی موج کودک
به نام اون خدایی که ماها رو خیلی دوست داره. جمعه شده، ما با همیم رو موج کودک دوباره. سلام عزیزای دلم، حال دلاتون چطوره؟ ایشالله قلباتون همش از شادی و خنده پره. آی بچه های با صفا، آی دوستای همیشگی، دل بدین امروزم به ما، با ما بمونین همگی. قصه داریم و قصه داریم، قصه که نه، شهد و عسل. عاشقتون هستیم و عشق، پیشکشتون غزل غزل. عزیزای دل رادیو سوینا، اولین قصه که امروز میخواییم تقدیم لحظه هاتون بکنیم اسمش هست مجسمه که عاقبت به خیر شد، به قلم نرگس آبیار و خانش گلاره عباسی. بریم و بشنویم.
مجسمه ای که عاقبت به خیر شد. نویسنده نرگس آبیار. یک مجسمه نمکی بود که میخواست به شهر و دیار خودش برگرده، اما هرچی میگشت اونو پیدا نمیکرد. اون نقشه‌های جغرافیایی زیادی دیده بود، کره‌های جغرافیایی، اطلس و چیزهایی از این قبیل، اما روی هیچ کدوم از اونا کشوری به نام نمکی‌ها پیدا نکرده بود. این بود که به کتابخونه ها رفت، از این کتابخونه به اون کتابخونه، از این طبقه به اون طبقه، و آخرم از خرواری مجله و روزنامه سر در آورد. اون کتابای بزرگ و کوچک زیادی رو کول گرفت و به خونش برد و مطالعه کرد، اما باز هم هیچ نشانی از کشورش پیدا نکرد. اصلا چه دلیلی داشت که اون دنبال کشورش بگرده؟ شاید علتش این بود که بدجوری تنها بود. مجسمه زیاد بود اما نمکی کم بود، یا اصلا نبود. همه چیز از اونجا شروع شد که اون دنبال دانشمندان رفت. حالا بیاین کمی به عقب برگردین. موضوع از این قرار بود که روزی مجسمه نمکی خیلی احساس تنهایی میکرد. هرچی فکر کرد که من کیم، من چیم، به هیچ نتیجه‌ای نرسید. بالاخره سراغ دانشمندا رفت و از اونا پرسید من چیم؟ من کیم؟ لطفاً به من جواب بدین. دانشمندا شروع کردن به مطالعه و تحقیق روی اون. آزمایش زیادی از اون گرفتند، آزمایش خون، آزمایش ادرار، نوار قلب، نوار مغز. حتی اونو زیر میکروسکوپ گذاشتن و از تک تک اعضای بدنش عکس گرفتند. بالاخره پس از روزها و روزها جلسه و مشاوره به نتایج جالبی رسیدند. در پرونده اون اینطوری نوشته شده بود: مجسمه نمکی موجودی است میخانمان، وی درون یک نمکدان متولد شده است. این مجسمه در ابتدا فقط مقداری نمک معمولی بوده، اما در اثر برخورد با آب سفت شده و به این شکل در آمده است. تحقیقات باستانشناسی نشون میده که اون قدمت چندانی نداره. بازم تحقیقات باستانشناسی نشون میده که او احتمالاً وقتی توی نمکدونش بوده زیر بارون مونده و سفت شده. از قرائن چنین برمیاد که اونو دور انداختند. اینجا بود که مجسمه نمکی فریاد زد: نه، نمیتونم این ننگو تحمل کنم. و بعد با خودش فکر کرد: من حتما کشوری دارم، سرزمینی دارم، مال جایی هستم، باید بگردم و اونو پیدا کنم. اما دیدین که مجسمه نمکی از کتاب و کتابخونه و کره های جغرافیایی و اطلس و نقشه های جغرافیایی نتیجه‌ای نگرفته بود. این بود که سر به کوه و بیابون گذاشت، بلکه شهر و دیارش رو پیدا کنه. رفت تا به کوهی رسید. تا خواست از کوه بالا بیاد، کوه گفت:
کجا؟ از تو گنده تراش نتونستن از من بالا بیان. تو جوجه مجسمه چجوری میتونی؟ از اون بالا میفتی پایین و تیک بزرگت گوشت میشه.
مجسمه اونقدر در فکر بود که حرفای کوه رو نشنید. از کوه بالا رفت. مجسمه صخره ها رو میگرفت و به زحمت بالا میرفت. واقعا کار سختی بود. آدمو به هنهن مینداخت. نفس آدمو بند میآورد. تن آدمو
پاک فراموش کردم. تن مجسمه رو میخراشید.
اما اون دست بردار نبود. کوه چند بار لرزید. زلزله کرد. بلکه مجسمه پرت شد پایین. چند بارم از سینه کش خودش سنگ پایین انداخت. اما مجسمه به موقع جا خالی داد. کوه حتی خواست آتش فشان خودش رو فعال کنه، اما پشیمون شد، چون به انداختن یه مجسمه نمکی نمی‌ارزید. به هر حال مجسمه از رو نرفت. با هر زحمتی که بود از کوه بالا اومد. حالا دیگه دستاش زخم و زیر شده بود و چند جای تنش کوفته شده بود و میسوخت. اما بالاخره به قله رسید. کوه گفت:
بابا ایول، خیلی دل داری. خب حالا بگو ببینم جایزه مایزه چی میخوای؟
مجسمه گفت: راستش فکر جایزه رو نکرده بودم. خب بگو کشور من کجاست؟
کوه بعد جوری به قهقه افتاد و گفت: کشورت؟ این دیگه چه سیخه‌ایه؟ نه جونم، راست کار ما نیست. ما فقط جای گنج منج بلدی. اما شاید جنگل راه اونو بلد باشه. از همینجا که پایین بری دو سه تا دره رو رد کنی به جنگل میرسی.
مجسمه سرش رو زیر انداخت و از کوه سرازیر شد. روزها و شبها راه رفت و راه رفت تا به جنگل رسید. همین که خواست وارد اون بشه شنید:
ای مجسمه، از جا تکون نخور که تلسمت میکنم. یک قدم جلوتر بیای، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. هنوز نشده کسی وارد من بشه و زنده از اون طرف من بیرون بیاد.
مجسمه جنگل رو برانداز کرد. بعد جوری شکل و شمایل جادوگرا رو داشت. اما چاره ای نبود. باید از جنگل می گذشت و کشورش رو پیدا می کرد. این بود که وارد اون شد. ولی انصافاً عجب جایی بود این جنگل. تاریک و ترسناک، پر شاخ و برگ، راه‌های پیچ در پیچ، صداهای عجیب و غریبی از اون به گوش می‌رسید. یکی انگار می‌خندید. جایی آتش گرفته بود. انگار یه جایی، یه چیزی مثل یه شبح دید یا یه روح. خلاصه چیز ترسناکی بود. وسطای جنگل هم موجود یک سر و دو گوشی جلوی چشاش سبز شد. با این همه مجسمه جلو رفت، اونقدر که به آخر جنگل رسید. و اون وقت وقتی سرشو بالا کرد تا به جنگل نگاه کنه، چیز عجیبی دید. اون دیگه به جادوگرا هیچ شباهتی نداشت. حالا تبدیل به یه ننه جنگل شده بود. ننه جنگل گفت:
آبار کلا ننه، خوب سر نترسی داری؟ حالا هر آرزویی داری بگو تا من برآورده کنم.
مجسمه گفت: بگو کشور من، سرزمین آبا اجدادی من کجاست؟ ننه جنگل گفت:
ایوا، خاک عالم ننه، من جواب این سوالای قلمبه سلمبه رو بلد نیستم. بیا جادوگری یادت بدم، میتونی برای خودت سری تو سرا دراری؟ میتونی؟
اما مجسمه وقت نداشت بشنوه. اون گذشت و رفت، رفت و رفت و رفت تا به یک بیابان رسید. هنوز واردان نشده بود که چشمش به تابلوی افتاد. با سلام، من برهوت هستم، لطفاً وارد من نشوید. اگر شدید فاتحه خودتان را بخوانید. چون خطرات زیادی در انتظار شماست. از اینجا جان سالم به در نمی برید. مجسمه مدادشو در آورد. یادم رفت بگم که همیشه یک مداد همراه داشت. پایین تابلو نوشت: با عرض پوزش، باید بگردم و کشورم رو پیدا کنم. و اون وقت وارد بیابون شد. خب بهتره که نگویم چه شد و چه بلاهایی سرش اومد. بهتره نگم که با چه فلاکتی 3 روز و 3 شب راه رفت و چیزی نمونده بود از گرمای خورشید کباب بشه. بهتره نگم که یک دستش آسیب دیده بود و شست پای چپشم عقرب سیاه گزیده بود. همینقدر بگم که نزدیک بود خوراک کفدارا بشه، ولی با هر جون کندنی بود خودشو نجات داد. دیگه نفسی برای مجسمه نمونده بود که لنگ لنگون به آخر بیابون رسید. رفت و رفت تا به رودخانه ای رسید. رودخانه می خروشید و می جوشید و پیش می رفت. مجسمه گفت: سلام، اگه جسارت نباشه میخوام از شما بگذرم. رودخانه گفت: بفرمایید، صفا آوردین. فلواقع منزل خودتان است، اما حواستان باشد که شما از نمک ساخته شده اید و فلواقع اگه پا به درون من بگذارید چیزی از شما باقی نمیماند که به آن طرف برسد، اما میتوانید با دستهای مبارک. و بعد چشمش به دست آسیب دیده مجسمه افتاد و گفت: فلواقع با همان یک دست پلی بسازید و از روی آن رد شوید. البته درست است که چند سالی طول می کشد، اما بهتر از آن است که در آب حل شوید و در یک چشم به هم زدن نیست و نابود شوید. و مجسمه شروع کرد به ساختن پل. نقشه های زیادی رو مرور کرد، طرح‌های زیادی رو کشید، فکرهای زیادی و بالا پایین کرد و خیلی لاغر شد، چون موقع کار کردن عرق می کرد و نمکهای تنش آب می شد. و بالاخره بعد از سالها و سالها آن روز تاریخی فرا رسید. اون پلش رو ساخته بود و آماده بود تا از روی اون رد بشه. قدم روی پل گذاشت و آرام آرام جلو رفت و درست وقتی که به وسط پل رسید از رود پرسید: خب حالا که دارم از تو رد میشم، تا مثل دیگران آرزوی منو بشنو، شاید بتونی اونو برآورده کنی. رود گفت: پاک فراموش کردم، لطف کن آرزویت رو بگو. مجسمه گفت: من دنبال کشورم میگردم، تو میدونی کجاست؟ رود گفت: فلواقع کشورت زیاد دور نیست، اما تو الان برای خودت کسی هستی، یک مجسمه نمکی دنیا دیده، و بقیه اهالی کشورت چی؟ همه مثل هم، همه یه جور. اونجا هیچ کس با دیگران فرقی نداره. اصلا کسانی نیستن که برای خودشون آدمی، نه ببخشید، مجسمه ای باشن. کشور تو اونقدر بزرگه که در آن گم میشی. فلواقع بالاخره تو میخوایی برای خودت اسم و رسمی داشته باشی، نمیخوایی؟ مجسمه گفت: من میخواهم در کشور خودم زندگی کنم، دنبال اسم و رسم نیستم. رود گفت: فلواقع موضوعی نیست که اسم و رسم داشته باشی یا نداشته باشی. اگر بروی دیگر مجسمه نمکی نخواهی بود. مجسمه گفت: مهم این است که در کشورم زندگی کنم. آن وقت رود آهنگ رفتنش را کند کرد و گفت: کشور تو دریاست، من به آنجا می روم. خب فکر می کنین چی شد؟ نفس تو سینه مجسمه نمکی ما حبس شد. اون تو ذهن خودش طرحی کشید که نشون می داد لحظه‌ای بر سر دوراهی مونده. طرح اون این بود: مجسمه نمکی باقی بمونه، دومیش به دریا رفتن. اون دیگه معطل نکرد. آیا شما در اون روز صفحه حوادث روزنامه ها رو خوندین؟ اونجا در پایین صفحه، درست در جایی که کمتر کسی چشمش به اون میافته، نوشته شده بود: یک مجسمه نمکی که طی گزارش های رسیده دنبال کشورش میگشت، به دلایل نامعلوم خودش را به رودخانه انداخت.
گزارش ها از آن حکایت می کند که وی به سرعت در آبهای رودخانه حل شد. راستی یادم رفت بگم که بعدها یه قایق گشتی مداد اونو از آب دریا گرفت. الان مداد اون تو موزه است. اگه باور ندارین برین و خودتون ببینین.
همراه های گل رادیو سوینا، امیدوارم به دلتون نشسته باشه قصه‌ای که شنیدیم. منو یاد اون شعر مولانا انداخت که میگه ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، از خداییم و همانجا می رویم. دومین قصه که میخوایم پیشکش لحظات قشنگتون بکنیم اسم شنقولی شیرازیه به قلم و خانش حدیث غلامی که شما رو به شنیدنش دعوت میکنم.
این جمعه هم یه جمعه شنقولیه. من اومدم با شنقولی، با شما، همه با هم میخواییم بریم شیراز. آماده ایم؟
قول خونه قفل درش، شنقولی خونه نیست باز. خبر به هم رسیده، شنقولی رفته شیراز. بلیط نداشت شنقولی، خودش هواپیما شد. اینطوری خیلی راحت تو هواپیما جا شد. رفت و رسید فرودگاه، یکم شهر رو نگاه کرد، دوباره شنقولی شد. شیراز اونو صدا کرد. شیراز خودش یه قوله، قول قشنگ و شاعر. خوش میگذره با شیراز وقتی باشی مسافر. میبرتت شاچراغ، تو بازارا میچرخی، فالوده هرت میکشی، تو دلگشا میچرخی. میبرتت مهمونی با رقص و ساز و آواز، چندتایی غول شاعر خونه دارن تو شیراز. مهمونی حافظیه است. حافظیه یه باغه، پر از درخت سروه، توشم اتاق اتاقه. شنقولی داد میزنه سلام آقای حافظ. شنقولی میگه از باغ میاد صدای حافظ. شنقولی یه فال خوب تو اون هوا میگیره، یه عکس یادگاری رو پله ها میگیره. شیراز عروس قولاست. شیراز یه قول ماهه، موهاش شب بلنده، شیراز چشاش سیاهه. شنقولی توی قلبش عاشق شیراز میشه. حافظم اینو میگه وقتی فالش باز میشه. شنقولی وقت رفتن بوس میکنه شیرازو، ازش کادو گرفته، بلیط این پروازو. یادش نمیره هیچ وقت شیراز ناز نازیشو. ناز میکنه تو رویا شنقول شیرازیشو.
خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. ز رکن‌آباد ما صد لوحش الله که عمر خضر می بخشد زلالش، میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز می آید شمالش. به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش، که نام قند مصری برد آنجا که شیرینان ندادند انفعالش. این هم چند بیتی از حافظ شیرازی که امیدوارم گوارای کام جان شما عزیزان باشه. درود به ایران و ایرانی. تا برنامه دیگر شما رو به ایزد منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.